در مغازه های فست فوده.
سر و سه لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اهمیت و هدف کردار دینی که آن را روزه می‌خوانیم چیست؟ چرا در ادیان و از جمله در دین اسلام بر ضرورت روزه گرفتن تاکید شده؟ کسانی از عوارض منفی روزه بر سلامت روزه‌داران گفتند. خستگی، سرگیجه، کم آبی بدن، خشکی دهان یا افت فشار خون. در برابر کسانی هم انواعی از روزه‌داری را برای سلامت مفید دانستند. پرسش این هفته تابو این است. اساساً اهداف روزه چیست؟ و آیا راه دیگری برای رسیدن به آن اهداف نیست؟ محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، این هفته در تابو به این پرسش ها پاسخ می دهند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، به تابو این هفته خوش آمدید. اگر که اجازه بفرمایید بحث رو با آقای الهی آغاز میکنیم. آقای الهی، پرسش اینجاست که اساساً اهمیت روزه در دین چیست؟
اولا روزه خب یه دستورالعمل قرآنی هست، یک فرعی است از فروع دین ما، در سنت پیامبر ازش به ضیافت الله یاد شده، یه فرصت خانه‌تکانی معنوی که گفته شده با رحمت خداوند آغاز میشه و به مرحله آمرزش و در نهایت آزادی از گناهان و آزادی از آتش جهنم. همونطور که خیلی از دستورالعمل‌های دیگه هم هست که مؤمنین بهش موظف شدن، مثل وفای به، صبر، صداقت، صلح، عدالت، به همین ترتیب صیام در ماه مبارک رمضان یکی از این الزامات مذهبی هست که گفته شده کتب علیکم، یعنی اونقدر اهمیت داره که به صورت یک فریضه مطلوبه مطرح شده در قرآن، یعنی فوق العاده مورد تأکید پروردگار هست.
آقای الهی، حالا من پیش از اینکه به آقای جلال تهرانی مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم، از شما خواهم پرسید، چون گفتید که خانه‌تکانی معنوی و گفتید که این ماه ماه رحمت خداوند هست، چرا ماهای دیگه ماه رحمت خداوند نیست؟
نه، درسته، خداوند رحمان هست، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمه پروردگار زمان و مکان نمیشناسه، منتها بعضی از زمانها هست که به خاطر اون تمرینات خاص و به خاطر اون اعمالی که در اون محدوده زمانی انجام میشه اهمیت خاصی پیدا میکنه، مثلا لیلة القدر.
آقای جلال تهرانی، استدلال ها و صحبت های آقای الهی رو شنیدید، شما فکر میکنید که چرا به کردار دینی مثل روزه تا این حد اهمیت داده شده در دین اسلام و اساسا چرا به عنوان یک رفتار معنوی از روزه یاد میشه؟
در واقع ما داریم از یک گفتار درون دینی استفاده میکنیم و من هم در این پاسخ به این سوال شما از همین گفتار درون دینی استفاده میکنم. ما وقتی که صحبت از آمرزش گناهان میکنیم، یک نقطه ضعفی در اینجا وجود داره و اون هستش که آیا آمرزش گناهان یک بهانه لازم داره از دید پروردگار مسلمانان، یا هدف پروردگار این بوده که انسانها انسانهای خوبی باشن و بنابراین روشهای خاصی رو مثلا تبیین کرده که اگر دروغ نگید کار خوبی میکنید. حالا یک نفر دروغ بگه و بعد در روز در ماه رمضان مثلا روزه بگیره، این دروغ ها بخشوده بشه، این سوال پیش میاد که پس اصلا مفهوم گناه، این که دروغ گفتن یک رذیلت اخلاقی است و راستگویی یک فضیلت اخلاقی است، مخدوش میشه. اما به جز این، مسئله دیگه این هستش که من در این بخش با آقای الهی موافق هستم که هر گونه مراقبه، حالا ما در مدیتیشن هم این رو داریم، هر گونه مراقبه و اینکه شما در طول روزتون یک استثناءاتی برای خودتون قائل بشید که توجه شما رو به خودتون معطوف بکنه میتونه مفید باشه. شما در روزهایی که روزه میگیرید یه توجه متفاوتی رو میتونید به خودتون داشته باشید که در روزهای عادی ندارید.
آقای الهی، اگر بازگردیم به شما، روز چه اهدافی رو تامین میکنه که به طور مشخص اینقدر شما هم گفتید تاکید میشه و مورد تاکید هست در مثلا دین اسلام؟
بعضیا مثل آقای مایکل موسلی اگر یادتون باشه در سال 2012، 5 سال قبل، اون قضیه 5-2 رو مطرح کردن، گفتن در هفته 2 روز روزه گرفتن، روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو ایشون گفتن. در اون زمان اسمشو گذاشتن یه انقلاب، یعنی ایشون گفته در هفته 2 روز روزه بگیرید، اسمشو گذاشتن انقلاب. خب در واقع اگر شما به همون دیدگاه نگاه بکنید میبینید که ماه رمضان و در واقع 30 روز روزه گرفتن باید یه انقلاب تمام عیار روحانی و یه رسالتی.
آنچه که آقای آنچه که بهش اشاره میکنیم به عنوان انقلاب در رژیم غذایی، خب مسئله در واقع سلامتی و پزشکی و کاهش وزن بوده و نمیدونم چقدر ارتباط میتونه پیدا بکنه با مسائل حالا تزکیه روحی که شما در موردش صحبت میکنید. حالا ما در مورد این بحث هم بیشتر صحبت میکنیم، از جمله اینکه به حال کسانی از عوارض سلامتی در مورد روزه هم حرف زدن، ولی من اجازه میخوام از شما که به آقای جلی تهرانی برگردیم و من از ایشون رو بپرسم که خب نسبت این صحبت هایی که تا به حال شد رو اون وقت با مسئله روزه‌خواری چطور میشه ارزیابی کرد آقای جلالی تهرانی؟
بله، تعبد جای بحث و استدلال رو جلو نمیذاره، ولی در تناقض و تعارضی که با مسئله روزه‌داری میشه وجود داشته باشه از جهت عقلی این هستش که ما زمانی که روزه میگیریم شخصی که روزه نمیگیره رو روزه خار مینامیم، در حالی که او داره طبق معمول زندگی 365 روزش داره زندگی میکنه و بنابراین کار خاصی رو انجام نمیده که ما بخوایم نسبتی بهش بدیم یا اسمی رو روی او بگذاریم. کسی که روزه میگیره داره یک کار استثنایی میکنه. اگر قرار بر این باشه که روزه یک مراقبه محسوب میشه، یک تزکیه نفس حساب بشه، باید کاملا درونی باشه قاعدتا. اگر شما به رسم تبدیلش بکنید تمام این خصوصیاتی که آقای الهی برشمردن از بین میره، به خاطر اینکه شما یک رسم رو انجام میدید بر مبنای یک تعبد، یک جمعیتی این کار رو با هم انجام میدن. برای مثال، مثلا شما در کشورهای مسلمان میبینید که روزه میگیرن رستوران ها بسته میشه، مردم حق ندارن در معابر عمومی، در پابلیک اسپیر یا در حوزه جاهای عمومی هم زندگی عادیشون رو داشته باشن یا به اصطلاح مسلمان ها روزه خاری بکنن. این قاعدتا در تناقض و تعارض هستش. کسی که یک استثنایی بر خودش قائل میشه نباید این استثنا رو قاعدتا بر دیگران تحمیل بکنه. اگر رستوران در ایام ماه رمضان تعطیل باشه، این دیگه اون مراقبه از نفس و اون استثنا رو خواهناخواه از بین میبره و یک تحمیل رو ایجاد میکنه.
به هر حال ماه رمضان حکم روزه به صورت جمعی است، چون اگر از مراقبه صحبت میکنیم یا اگر از تزکیه روحانی صحبت میکنیم امریست فردی، ولی وقتی در ماه رمضان یعنی یک ماه به طور مشخص این حکم دینی وجود داره که همه با هم این رفتار رو انجام بدن، این کردار دینی رو، مسائلی آیا به وجود نمیاره که بخواد آزادی های فردی و اجتماعی حالا سایر باورمندان یا شهروندان دیگر رو به نظرتون تحت و شعاع قرار بده؟
بله، نگاه کنید، اولا آقای جلالی اشاره کردن که مسئله تعبدی، بله البته خب روزه جزء عبادات هست و مسئله تعبد مطرحه، ولی شما میدونید که در دین اسلام حتی عبادات ضمن تعبدی بودن تعقلی هم هستن. یعنی شما مسئله روزه رو اگر نگاه بکنید به احادیثی که رسیده، به روی مسئله کاربردی روزه هم تاکید شده، یعنی فقط مسئله عبادت خشک بین عبد و رب نیست، در واقع به مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، کاربردهای گوناگون جمعی روزه هم بسیار تاکید شده. مسئله همبستگی و درک گرسنگی و همبستگی با فقرا، مثل همینطور که ارتش ها مثلا یک مانورهای نظامی سالانه میگذارن برای استعداد و آمادگی بیشتر، در واقع این روزه ماه مبارک رمضان یه تمرین روحانی هستش برای قدرت پیدا کردن، در واقع نه فقط چربی های بدن رو بسوزونه بلکه این چرک های معنوی رو بسوزونه.
ولی توضیح شما در این مورد چیست که چربی های بدن رو خب مشخصه که چطور میسوزونه اگر که بتونه این کارو بکنه، توضیح شما در این مورد چیست که اون وقت این مسائل معنوی رو چطور نخوردن غذا و نیاشامیدن آب میتونه حل بکنه؟
خب اگر واقعا با اون ریفلکشن، یعنی به واقعیت روزه فکر بشه، اون جمله که حضرت علی فرمودن که بسیاری از آدم ها روزه میگیرن در حالی که دستاورد اونها از روزه فقط گرسنگی و تشنگی هست، بنابراین هدف اسلام فقط صورت قضیه نیست. اون مسئله رستوران ها بسته میشه و اینها، اون در واقعیتیه که اگر واقعا حالا اکثر مردم روزه هستن از باب احترام به روزه داران، معناش این نیست حالا خیلی هم مریضن نمیتونن روزه بگیرن یا مسافرن نباید روزه بگیرن، بنابراین باید برای اون هم تسهیلاتی باشه، ولی به این حالتی نباشه که روزه خاری به عنوان یک نمایش اهانت به روزه دارها تلقی بشه.
آقای جلالی تهرانی، غذا خوردن عده‌ای از شهروندان میتونه توهین باشه یا بی احترامی باشه به اعتقاد عده دیگر که حالا میخوان روزه بگیرن و به قول شما استثنایی رو در روند زندگی روزمره شون قائل باشن؟ این احترام به روزه داران که تقاضا میشه چگونه احترامی است؟ به نظر شما ماهیتش چیست؟
این سوال رو در واقع آقای الهی باید پاسخ بدن، به جهت اینکه آن چیزی که ما داریم میبینیم این احترام نیست، این یک نوع تحمیل هستش و دقیقاً من با سوال شما در وجه ایجابیش کاملا موافق هستم که اگر مردم غذا بخورن هیچ گونه بی احترامی به روزه دار نباید محسوب بشه، یعنی این روزه دار هستش که باید خیلی خودخواه باشه که تصور کنه اگر دیگران دارن غذا میخورن یک بی احترامی به او محسوب بشه. و مشکل هم از همینجا شروع میشه، اگر ما روزه رو داریم، فلسفه روزه رو، یعنی که به صورتی شما در یک ماه کاری رو انجام میدید که در 11 ماه دیگر سال این کار رو انجام نمیدید، بقیه جامعه باید بتونن روند زندگی معمول خودشون رو داشته باشن تا اصلا به شما این مفهوم رو افاده بکنه که شما دارید کار خاصی انجام میدید، کار درونی انجام میدید، اصلا حتی تظاهرش ضدش هستش. یعنی کسی که، من میخوام برعکس رو بگم، ما چیزی به نام تظاهر به روزه‌خواری نداریم، این تناقضه. ما تظاهر به روزه‌داری میتونیم داشته باشیم که قاعدتا تناقض هستش، به خاطر اینکه کسی که روزه هستش و مراقبه داره میکنه از خودش نباید دیگران بفهمن که او روزه هستش قاعدتا. اگر قرار باشه کل جامعه رستوران ها بسته باشه، حالا اسمشو احترام یا هر چیز دیگه بذاریم، که شما کار استثنایی فوق العاده ای انجام ندادید. این یک بخش. بخش در قسمت اول صحبت آقای الهی من این سوال رو دارم که خب ما طبق صحبتی که ایشون کرد، اگر مثلا من شخصا توجه کنم که دروغ نگم، توجه کنم که انسان خوبی باشم بدون اینکه روزه بگیرم، قاعدتا فضیلت بیشتری رو انجام دادم تا اینکه به بهانه روزه و به دلیل روزه مثلا دروغ نگم.
آقای الهی شما ظاهرا پاسخی داشتین. من به خصوص در مورد نکته که آقای جلالی تهرانی گفتند که در واقع تظاهر به روزه‌داری است که مطرحه، نه تظاهر به روزه‌خواری، مایل هستم که پاسخ شما رو بشنوم.
نگاه کنید، این البته بستگی به شرایط مکانی و شرایط فرهنگی هم داره دیگه. مثلا الان در امریکا، چون حالا هر کسی روزه هست، به قول آقای جلالی اون کسی که روزه است که غذا نمیخوره، کسی هم نمیدونه حالا کسی روزه نیست، ولی حالا در جاهایی که ماه رمضان برای اکثریت مردم مطرحه و واقعا شرایط و جو عمومی همه درباره ماه رمضان هست و درباره روزه هست، طبعا تفسیرها مختلف میشه. اگه در امریکا هستی شما، خب هیچ کسی به قول معروف دیدون کر و بنابراین اصلا این قضیه مطرح نیست. ولی اگر شما در تهران هستید یا در قم هستید یا در مشهد هستید، شرایط در اونجا فرق میکنه. البته منم معتقدم نبایستی که یه نفر داره روزشو میخوره، در واقع داره غذا میخوره، که اینو حالا تفسیر کرد که حالا این آقا حتما قصد اهانت داره. ممکنه مسافره، ممکنه روزه است، ممکنه یه خانومی هست که باردار هست یا در شرایط نرسینگ هست برای بچهش که نباید، اصلا حرامه برای بعضی، اصلا حرام هست
روزه گرفتن در ماه.
آقای الهی موضوع خواهی میکنم بین حرفتون. من پرسشم اینه، یعنی اگر هیچ کدوم از این مثال هایی که زدین نباشه، از نگاه شما داره توهین میکنه صرف اینکه روزه نمیگیره؟
این الاعمال به نیات، بیشتر مسئله نیت مطرحه و نیت رو هم که فقط خداوند میدونه. عمدتا میدونیم که به هر حال احترام مهمه، یعنی اینکه انسان ها به هم احترام بذارن. حالا اگر یه نفر روزه هست، ما به اون فرد صائم احترام بگذاریم. حالا مثلا ما اینجا میبینیم دیگه، حالا یه نفر که اصلا مسلمان نیست میاد مثلا در یه جمعی، میاد در یه مکانی که بقیه روزه هستن و میدونه که اونها الان امساک میکنن از غذا، خیلی وقتا میشه به احترام همین اونا هم غذا نمیخورن. ما میبینیم مثلا از مسیحی ها میان در ماه مبارک رمضان، گاهی ما افطار داریم که برای مسلمان هاست و در اینترفیس از غیر مسلمان هم دعوت میکنیم. اینا اصلا اون روز رو به خصوص روزه میگیرن برای اینکه میدونن میخوان بیان با مسلمان ها افطار بکنن. بنابراین مسئله بیشتر احترام متقابل هست که این باید رعایت بشه.
آقای جلیل تهرانی، از یک اکثریتی صحبت میکنن آقای الهی، این اکثریت رو چگونه شما توضیح میدید؟ آیا میتونیم اینطوری بپرسیم که ممکنه کسانی بپرسند که جمع به این ترتیب عبادت فردی رو به چیزی بیش از عبادت تبدیل میکنه؟
100% همینطوره. یعنی من فکر میکنم که اگر قرار باشه در یک جامعه ای، در یک شهری همه روزه بگیرن، شما دیگه کار خاصی انجام نمیدید، این بقیه مردم دارید عمل میکنید، یک رفتار اجتماعی رو با بقیه دارید همزمان انجام میدید، این هیچ گونه تسکیه ایجاد نمیکنه. زمانی تسکیه ایجاد میکنه، زمانی متفاوت هستش و ارزش تولید میکنه که استثناء باشید بر قاعده. اگر قاعده رو هم با استثناء یکی بگیریم، کاملا این ارزش از بین میره.
آقای الهی، نکته دیگه که در مورد روزه مطرح هست، کسانی از نظر پزشکی گفتند که روزه ممکنه که آسیب هایی به دنبال داشته باشه برای سلامت روزه داران، برای نه کسانی که بیماری دارن، برای یک روزه داره که مبتلا به هیچ بیماری هم نیست گفته شده که روزه میتونه چنین مشکلاتی رو به وجود بیاره. پرسش اینجاست که چرا چنین عبادتی به مؤمنان باید توصیه بشه با وجود به این عوارضی که در موردش صحبت میشه؟
شما در همون آیه 185 در سوره بقره که حکم صیام رو مطرح میکنه، ضمناً میگه اونایی که در واقع شاهد شهر رمضان هستن بایستی که روزه بگیرن. بعد میگه اگر شخصی همطور که شما اشاره کردید بیمار هست یا مسافر هست، برای همه اینها واقعا در آخر همون آیه هستش که اراده خداوند این نیستش که زندگی شما رو سرسخت بکنه و شما رو در اسر و حرج قرار بده، ولی برای اونهایی که واقعا قابل تحمله و نمیخوان فرار بکنن از مسئولیت، به هر حال این روزه که حالا برای بدنم شما اشاره به اصطلاح مشکلاتش کردید، از اون طرف آقای مثل آقای مایکل مسلی به فوائدش، کشتن کالری ها و کم کردن وزن، که الان خود روزه شده یه مسئله پزشکی. اگر یه نفر از خوردن آب آشامیدنی که خیلی هم مباح خودش رو منع بکنه، این آقا اونقدر قدرت داره که اگر حالا یه آشامیدنی دیگری هم باشه که از نظر دینی تحریم شده، اونو بتونه در واقع منع بکنه و استفاده نکنه.
بله، و آقای جلیل تهرانی، من از صحبت آقای الهی استفاده میکنم، گفتن که خب میتونه مقدمه باشه برای اینکه سایر احکامی که در دین مطرح هست رو مؤمنان بتونن که بهتر رعایت بکنن، مثلا حالا انواع نوشیدنی‌هایی که ممکن ممنوع شده باشه. پرسشی که از شما خواهم پرسید این هست که آیا در شرایطی که حکومت در جامعه مثل ایران، حکومت مذهبی، حکومت اسلامی است، از روزه میشه که استفاده کرد برای مداخله بیشتر در زندگی شهروندان به نظرتون؟
بله، قاعدتا وقتی که شما در حوزه عمومی، یعنی در جامعه، یک رفتار رو مردم رو بهش اجبار میکنید، این مداخله در حقوق مردم هست و تضییع حقوق مردم، تجاوز به حقوق مردم هستش. حد خوردن، آشامیدن حدیست که هرگز در هیچ زمانی تحت هیچ شرایطی هیچ دولت و حکومتی نمیتونه جلوش رو بگیره. اما مسئله دیگری هم من دوست داشتم که در کنار این از آقای الهی سوال بکنم. اگر به وجه عقلانی اشاره بکنیم و بگیم که ما در دینمون وجه عقلانی هم داریم، حالا ما در زمینه دیگری هم عالمی داریم، اجماع پزشکان در دنیا بگن که برای انسان سالم تغییر رژیم به این شدت آسیب زننده است به سلامت یک فرد، اونجا تکلیف چیه؟
بله، نگاه کنید آقای جلالی، اگر ما به جایی برسیم که حکمی در قرآن هست و ما علت اون حکم رو هم درک نکنیم، به حکم همین اطاعت و این که دستور خداست اونو انجام میدیم. مثل خیلی از احکام که در گذشته فلسفه‌ش رو نمیدونستن ولی بعدن این فلسفه‌ش رو درک کردن. ولی شما میبینید که در قرآن صدها آیه درباره تعقل و شعور و علم مطرح شده. یعنی وقتی من عرض میکنم عقلانیت در دین ما، برای همین اون همه آیات لعلکم تعقلون. حالا در همین موردی هم که شما اشاره فرمودید که اگر حالا طبیبی آمد گفت آقا برای شما روزه گرفتن مضره، خب این که یه حکمش واضحه، اگر دکتر بگه شما بایستی که به گفته طبیب توجه بکنید و نباید روزه بگیرید. و عکسش هم هست، ممکنه دکتر بگه که برای شما ضرر نداره. ما البته همه اینها رو که میگیم نمیخوایم مثلا حالا یه جایی رو مثل داعش که حالا همه رو مجبور میکنن که بیان نماز جماعت بکنن، ولی از اون طرف هم نبایستی که به اصطلاح شکستن مرزها رو در واقع تخلف دینی رو به عنوان یه وسیله سیاسی ازش استفاده کرد. اینم در جای خودش هست.
اشاره میکنه که تخلف دینی بفهمه، خواهش میکنم.
من سوالی از آقای الهی دارم، ممنونم. من پاسخم رو از آقای الهی از این جهت نگرفتم که من در مورد یک پزشک به فرد خودم سوال نکردم. گفتم اگر اجماع پزشکان در دنیا بگن که تغییر شدید رژیم غذایی به ضرر انسان هاست، ما اونجا تکلیفمون چی هستش؟ آیا عقلانیت اولیه است و مسئله تعبد و عبادات ثانویه، یا بالعکس رژیم غذایی داره و ممکن
الان که چنین اجماعی نشده؟ یعنی تا الان که به اجماع 100% اطباء در هیچی رو نداریم. شما نمی‌بینید دو تا طبیب حتی در یه موضوع با هم 100% اتفاق بکنن، چه برسه به همه اطبای عالم در یک مورد. ولی به نظر میرسه اگر واقعا کار به جایی برسه،
ولی ما میتونیم فرض کنیم شما که به هر حال مسلط به فقه هستید، ما در فقه فرضهایی رو میگذاریم که ممکن اتفاق نیفتاده باشه و بعد روش نظر میدیم. به هر حال این مسئله هست، عقلانیت اولی یا تعبد اولی،
هر دوش مهمه دیگه. نگاه در مسائل اسلامی یه سری مسائل هست که مسائل تعبدی هست که در واقع مثل نماز، مثل خود این روزه مسائل تعبدی هست. منتها ما معتقدیم که حتی در این تعبدیات یک فلسفه های عقلانی هست، برای اینکه خدا که به روزه ما احتیاجی نداره. بنابراین اینها هدفی بالاتر از فقط عبادت و اطاعته. خب یه امری هستش که فقط در اسلام هم نیست، شما در یهودیت، در مسیحیت، همه ادیان، اگر حالا ما میگیم اصلا به دین احتیاج نداریم، خب یه مسئله دیگه است. ولی اگر ما پذیرفتیم که به هر حال دین واقعیتی است و با آغاز تاریخ انسان آغاز شده و بیشتر مردم دنیا هم الان به خدا اعتقاد دارن، در اون صورت یا ایها الناس اعبدوا ربکم، هر جا اتفاقا قرآن کلمه یا ایها الناس مطرح کرده، یعنی یه پیام جهانی است و همه مردم دنیا خدا رو عبادت بکنید. عبادت جزء هر دینی است، یعنی موسی، عیسی، ابراهیم، محمد. اگه واقعا فلسفه روزه الان عملی بشه که در یمن دارن این بچه‌ها از کالرا داغون میشن به خاطر آب آشامیدنی سالم ندارن، بعد یه دفعه شما میبینید 70 میلیون دلار برای آقای ترامپ یه ضیافتی گذاشته پادشاه عربستان، خب معلومه که فلسفه روزه در اینجا رعایت نشده. عدم روزه و عدم تقوا و عدم ماه رمضان مشکل بین المللی دنیاست، مشکل اخلاقی دنیاست و ما نتایجش هم داریم میبینیم.
اجازه بدید که به نوعی جنبندی شما رو شنیدیم آقای الهی، به آقای جلالی تهرانی هم فرصتی بدیم که پاسخ شما رو بدن. با فلسفه روزه آقای جلالی تهرانی، آقای الهی گفتن که به نوعی مشکلات جهان رو میشه حل کرد. اگر که شما هم در پاسخ به صحبت‌های آقای الهی جنبندی دارید بفرمایید که ما به دقایق پایانی تابوی این هفته میرسیم.
اگر جهان جهان پلیدی هست، پلید بودن رو ما از جانب اسلامیست ها و اسلامگرایان داریم میبینیم،
و بیشتر مشکلات جهان هم از این جانب داره میاد، در واقع سرطانی در درون اسلام هستش که ابتدا باید این سرطان را از درون جامعه اسلامی جراحی بکنیم و بیرون بکشیم. اگر به تعارض ها، به عدم صلح در جهان اشاره بکنیم، میبینیم که آتش افروزی و تضاد مردم با صلح، با همزیستی در جوامع اسلامی بیشتر شکل میگیره. به همین جهت من به عنوان یک فردی که در یک جامعه اسلامی بزرگ شدم، اولین جا این نقطه ضعف رو در خودم میبینم، در آموزه های اسلامی میبینم و در اسلام رو به یک حکومت تبدیل کردن و مسائل فردی اسلام رو که مثل روزه میتونه کاملا شخصی باشه و هیچ تظاهر و تعارضی نداشته باشه با زندگی عموم مردم، اینها رو ریشه های اصلی مشکلات بشری در حال حاضر.
خیلی سپاسگزارم. محمد علی الهی و مهدی جلالی تهرانی هر دو در این بحث با ما همراهی کردید با تابوی این هفته.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com